بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بخش دوم آیه شریفه یا بخش اول در واقع، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، این چه روزی بوده است که کافران، اون هم به طور مطلق عموم کافران، نه فقط یه بخشی از کافران قریش یا مثلا حجاز، بله نه، کل کفار، هم از کفار قریش و حجاز و جاهای دیگه، اطلاق آیه اینه دیگه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. چند تا وجه نقل کردن که اینها را جناب علامه طباطبایی همه را نقد میکنه. روز ظهور اسلام، اولی که اسلام آمده، خب میفهمن این چه وجهی دارد که روز ظهور اسلام، تازه اسلام آمده، اصلا دین هنوز برای مردم بیان نشده، معلوم بشود که این دین کم و کیف چقدر هست، تا بعد بفهمد که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. این سازگاری نداره روز ظهور اسلام با این تعبیر. روز فتح مکه، این رو هم اشکال میکنن که روز فتح مکه که در سال 8 هجری واقع شده است، خب دین اسلام هنوز کامل نشده بود و احکامی بعد از اون نازل شد از فرائض. علاوه یأس کافرین به طور مطلق چطور اون روز حاصل شده باشد؟ با فتح مکه مشرکان عرب مایوس شدن، اما دیگه حالا همه مایوس شدن، چه مناسبتی داره؟ این هم نقد میکنن به این لحاظ. ما که معتقد نیستیم، حالا اینا مال اهل سنت بود بر اساس فرمشد که جدال احسن و اینا. نه بحث اکمال یأسه، الان دیگه از اون گذشتیم، داریم این میگیم یأس کی حاصل شده. میگوین که روز بله فتح مکه یا روز ظهور اسلام، آغاز اسلام، بحث یأس کافرین است. نزول آیات براءت، این هم اشکال میکنن، میگن خیلی خوب، آیات براءت کفار جزیره العرب را شامل میشه که مسلمان ها چنین قدرتی پیدا کردن، اما آیا همه کفار در اون روز مثلا چیز شدن؟ عرض شد که اینها بله مایوس شدن، آیا شامل اون میشه ناامید بشوند؟ میفهمن مشرکان عرب پس از نزول آیات براءت از این اسلام ناامید شدن، ولی دین کامل نشده بود و پس از آن فرائض و احکامی نازل شده است که به اتفاق مفسران در اواخر دوران رسالت نازل شده، از اون جمله است بسیاری از احکام حلال، چون بالاخره الیوم اکملت لکم دینکم یأس الذین کفروا من دینکم. بله یأس کامل چطور بگیم؟ خیلی خوب، حالا یه منعی از اونها شد، براءت هم اعلان شد، اما حالا با این اعلان براءت دیگه اینا بگن ما دیگه هیچ امیدی نداریم، امیدمون ناامید شد، میشه همین مطلب رو هم گفت دیگه. بخاطر اون یأس کامل، یعنی بالاخره یأس را به لحاظ کمی بگیم فراگیر باشه، کفار قریش، کفار عرب، کفار حجاز، همه کفار، این لحاظ کمی دامنه حکم، یکی به لحاظ کیفیت که یأس درجه یک، درجه دو، درجه سه، درجه صد درجه، اینجوری ها، یعنی اون مرتبه کامل یأس، این هم نکته خوبیه، الیوم یأس الذین کفروا عموما من دینکم یأسا باطا، یأسا کاملا. این رو بخوایم پیدا کنیم با ایشو که از اینا جور در نمیاد، یا کم شامل نمیشه یا به لحاظ اون درجه کیفیت صدق نمی کنه. اما اگر خب بحث امامت بیاد دیگه صدق می کنه. به چه معنی حالا یأس یا رحمه که دیگه رو به قبله میخوابه میگه دیگه هیچ، دست و پاش رو میبنده تکون نمیخوره، به اون معنا که نه هیچ کسی اینقدر دیگه مایوس نمیشه مگر اینایی که امروز خودکشی میکنن. اما نه، یه یأس عقلایی عرفی متعارف، دینیست شاکلش مشخص شده، اصولش فروعش نظام مکتب شکل گرفته به تعابیر امروزی، یک مکتب تمام عیار کامله. حالا چهار تا حکم ریز و درشت دیگری هم هست که اونا چارچوب مشخص شده، هم در حوزه احکام عبادی، هم در حوزه احکام اجتماعی و احکام سیاسی مکتب تقرر پیدا کرده، بیان شده. یک شخصی هم که حافظ این مکتب باشه، حفظ کنه این را، تحریف نکنن، از بین نبرن، حق و باطل را به هم به قدری در نیامیزن که دیگه مشتبه بشه، هیچ کس نتونه حق را تشخیص بدهد، این هم دیگه واقع نمیشه. فردی مثل پیغمبر هست، علمش مثل علم پیغمبره، اشراف بر احکام دین داره، عصمت داره. یه میگم یک یأس عقلاییه که دیگه ما کاری به این نمیتونیم مکتب را از بین ببریم. اما حالا بیایم یک ایزا، یک جایی بالاخره یه ضربه بزنیم، یکی رو بکشیم، ترور بکنیم، نمیدونم از این کارو بکنیم، از این کارو بکنیم، چرا؟ ببینید به قول مقام معظم رهبری میفهمن که مثلا ما را نظام جمهوری اسلامی، ببینید الان یک نظام داره، قانون اساسی داره، چارچوب بند مشخص، یک مکتبی نظامی هست، نظام سیاسی با چارچوب تعریف شده، درسته؟ یک کسی هم در رأس این نظام در قانون تعریف شده که مشکلات را حل میکنه، نظارت دقیق داره اولا بر قوا، یه بنبستی هم به وجود بیاد گره گشایی میکنه به حکم قانون، حالا شرع که حسابش در جای خودش، قانون هم اینا میده. چی دیگه باقی میمونه که اینا مایوس نباشن؟ از ذره این که لذا این ولایت فقیه که هست موی دماغ ایناست، این نمیتونن کارش کنن. فرمود حافظ ولایت فقیه باشید تا به کشور آسیبی وارد چی نشود. تنها کارشون اینه که تفرقه بندازن، اختلاف ایجاد بکنن، مردم مایوس بکنن، از نظام از این راه میخوان وارد بشن، دارن کارم میکنن دیگه. حالا رهبری میفهم، رهبری حواسش جمعه، همون اتفاقا علی و مکنت را کم دینه کم میشه دیگه، حواسش جمعه. به لحاظ تکنولوژی باید بریم جلو، ولذا هر که توانا بود، هر که دانا بود، هر کسی که علم داره حضور میگه، اهل زورم باشه دیگه. پس ما اگر علم پیدا کردیم، تکنولوژی پیدا کردیم، دیگه اینا جرأت نمیکنن. الان دیگه چند تا پهپاد اینا رو انداختیم روی زمین، موشک های مقدار کوچولوهاش در غزه امتحان شد، اسرائیل رو فلج کرده 8 روزه بابا، این از معجزات قرنه. 8 سالم که دیگه هر چی در توان داشتن، غرب و شرق عالم کفر جبهه واحد شده بود علیه این کشوری که تازه انقلاب کرده و هزار گرفتاری داره. خب اینا که فرمود که آیه سوره بدر هست، آیات مربوط به جنگ بدر که میفهمد که بعد اون آیه چیه، آیه شریفه، یه کسی کمک بکنه اون آیه آیه ای که در آیه این که میفهمد که شما دوست می‌داشتید که عجز جزاک الله ها و تودون ان غیر از غیر ذات شوکت لکون، اولش یه آیه و تودون ان غیر ذات شوک کی، آفرین و احسن جزاک الله، بله آیه اینه. و از یعدکم الله احد الطائفتین انها تکون لکم و تودون ان غیر ذات شوکت تکونو لکم. بعد آیه دمشقیه والله و یرید الله ان یحق الحق و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی. خدا این اراده کرده بود. شما دوست داشتید که با کاروان ابو سفیان مقابله کنید، رفته بود بار آورده بود و تجارت و کالا اینا را مصادره کنید، استفاده کنید. غیر ذات شوکه، یه کاروان تجاری چهار تا نگهبان که بیشتر نداشت، خل سلام میکردید، همه یه اموالو میگرفتید. دوست میداشتید اینجوری بشه؟ خدا نمیخواست این را. این یه غنیمتی بود، فتحی بود، ولی پشتش به درد نمیخورد. اراده کرد خدا که ان یحق الحق بکلماتی، نه شما بیاید مواجه با اون ذات شوکت بشید. ذات شوکت یعنی اون سپاهی که هزار نفری که از چیز آمده بودن، درسته دیگه، از مکه آمده بودن برای جنگ، اینا مجهز بودن، با اونا درگیر بشید، ضرب شست نشون بدید، قدرتتون تو چشما بزرگ بشه و از شما بترسن. خدا اینا اراده کرد. مفروض الله اینا اینطوریه دیگه. حالا یه چیزی فقط مونده، اینا دیگه اونجا دیگه ماساشون کیسه کردن، امیدشون ناامید شده دیگه، چیزی ندارن، کاری نمیتونن بکنن. به لطف الهی یک فقط امید دارن که همین اختلاف انداختن، مشکلات ایجاد کردن، مردم یه قدی دل سرد بشن، از نظام عقب بنشن، چون این نظام ادعا داره که مردم سالاره دیگه، پشتوانهش مردمه. اگه این پشتوانه رو بگیرن، حالا مکتب کامل ولی یه فقیه هم هست، قدرت هم باشه، میفته دست سکولارها، فایده نداره. این یکیه مونده. اینم خب رهبری خدا حفظ کنه، الحمدلله دارن بالاخره درایت میکنن، نظارت میکنن، انشالله امیدوارم که به نتیجه برسه و از این برزخ و از این عقبه هم انشالله تعالی به خوبی. مقصود این که اینطوری سو عزیز آقای پورک برالا ببخشید طولانی شد دیگه، بسخواهی میکنم، میخواستم این را عرض بکنم که این که بگوید یأس بر اساس این که روی نرم و فرم و قواعد و معیارهای عقلانی اینجوریه، البته دست و پا زده میشه، بکشن، ایذا بکنن، این دیگه هستش دیگه، یأس به اون معنا که نیست، اما این نظام که چارچوبی داره، احکامش بیان شده، یک رجل الهی هم در رأسش هست دیگه، اینا میگن که خب کارش نمیشه کرد دیگه، این از بین نمیشه برد، به خصوص که اونا غرضشون چی بود؟ تناسب حکم موضوع. اونا دنبال بودن که این دین از بین ببرن که آمده شرک برچیده و نظام دیگری تأسیس کرده، میخواستن این نظام برداشته بشه، نه این نظام میتونن بردارن، آدما رو بکشن، ترور شخص بکنن، اشخاص رو از بین ببرن، مشکلات ایجاد بکنن، ولی مکتب مونده. الان هم همینطوره دیگه، مکتب شیعه الحمدلله با همه فشارها و گرفتاری‌ها که دیگه خود بزرگواران از من بهتر میدانید، ولی به حمدلله به مو رسیده، پاره نشده و نمیشه، قویه، میمانه، حجت تمام، حجت بالغه، لله الحجت الچه بالغه، این حجت بالغه هست. الان هر که آخر آدم با وجدانی هر جای دنیا صحنه کربلا، قضایای کربلا رو مرور میکنه، عاطفه‌اش برانگیخته میشه. بابا دیگه حالا یه بچه شیرخواره ای را مثلا یه قدر آب میدادید چطور میشد؟ آب میدادید میکشتید؟ باشه بکشید، حالا بکشید، آب میدادید لاغر؟ ببینید کاری کرد امام حسین علیه السلام که قصیترین آدم ها هم الان بیاد فکر کنه دیگه عقب نشین نمی کنه، میگه من چی بگم دیگه؟ یا به زن و بچه ها اینجور دیگه وحشیانه برخورد کردید، چه کار کردید؟ مگه چه کار می‌خواستن با شما بکنن دیگه؟ شما حالا قدرت داشتید که این برخورد چیه؟ سبائیت. ببینید این مکتب اینطوریه. امیرالمومنین قصه امرؤاس، امرؤاس دیگه دید که الان شمشیر حضرت امیر بهش میخوره، شلوارش در آورد، یه هیله کرد دیگه، آدم هیله‌گری بود دیگه، میدونست که علی ابن ابی طالب مظهر حیاست. حضرت دیگه برگشت رهاش کرد به حال خود، یعنی مرد دیگه، دیگه مرد، یعنی آدمی که دیگه برای جانش این کارو بکنه دیگه مرده، مثل بنی صدره دیگه. بنی صدر وقتی از کشور خودش با زن آرایش زنان لباس زن میرد در غرب توی سفره غرب میشه، یعنی مرده بنی صدر، مرده متحرکه، منتها ابزار دست استکباره، اونا از استفاده میکنن، خودش جان نداره، یه مرده یه، اونا فعلا از استفاده میکنن و امثال حالا بقیه دیگه گرفتن. اینطوری است، یعنی یه قدری مسائل رو جامع نگاه بفرمایید، به نظرم قابل، من نمیخوام دیگه حالا بس در این حد به اشاره شما اکتفا کنید، تفسیرش مال خودتون، خطابه میشه، یعنی من بخوام دیگه این همه اینا رو بگم یک ساعت بس سخنرانی کنم تا این بیان بشه، اینا شما به حمدالله خودتون میدانید با اشاره، برای این به نظر میاد که حرف بسیار متین و درستی است. حالا حرف المنار رو به نظرم بد نیست که با دقت بیشتری ببینیم، اگر خب دوستانم شاید مطالعه هم نفرمودید و خیلیاتون وقت نکردید، ببینیم ایشون چی میگه. این همون روز عرفه را برگزیده آقای مؤلف المنار. روز عرفه را بخوانید تا حرف ایشون هم معلوم میشه.
مؤلف المنار بچه‌شین را برگزیده و در توضیح آن گفته است در این آیه خوردنی های حرام به تفصیل آمده است، ولی در سوره های مکی به صورت مجمل بازگو شده است و حکمت آن این بوده است که این محرمات به تدریج بیان شود، چنان که همین روش در تحریم خمر به کار گرفته شده است.
چنان چه به ظاهرم باید باشه دیگه، نیست چنان چه، چنان که اینجا جاش نیست که. و حکمت آن این بوده است که این محرمات به تدریج بیان شود. درست است چنان که آقا، یا چنان که هم میگه، جای چنان که داریم اینجا، چنان چه هست، چنان چه همان گونه چنان که هم میشه. حالا اگر دیگه شما میفهمید ایب نداره که دیگه لوده ایب نداره. از چنان که بله،
چنان که همین روش در تحریم خمر به کار گرفته شده است تا عرب از پذیرش اسلام سر باز
نزند.
بر این اساس تفصیل محرماتی که اشمال آنها در سوره های مکی آمده است پس از قدرت یافتن و توسعه اسلام بیان شد.
بله.
پس از اینکه کافران از مقابله با دین اسلام ناامید شدند. بنابراین مقصود از روز یأس کافران روز عرفه در سال حجۃ الوداع سال دهم هجری و آن روزی است که این آیه در آن نازل شد و احکام باقی مانده جاهلی را باطل کرد و به سلطه کامل مسلمانان بر مشرکان بشارت داد و با این سلطه مسلمانان به مدارا کردن با کافران نیازی نداشت.
بله، این بیانش می‌فهمین احکام محرمات که قبلا کلی گفته شده بود در آیات مکی، آیات چه اون پاورقی است 173 سوره بقره، 145 سوره انعام، 115 سوره نحل. حالا این میخواد یه دونه از آیات رو اگر قرآن در خدمتش هستید بخوانید که معلوم بشه اونا کلیه. آقای صاحب المنار میگه اونا اجمال داره، کلیه، یه تفصیل داده. اون وقت نمیشده که اون وقت تفصیل بده، چون هنوز اسلام قدرت پیدا نکرده بود و مشکل ساز میشد. چون حکمت اختضا میکرد تدریجا بیان بشه، تفصیلش گذاشته شده. حالا که دیگه حسابی قدرت پیدا کردن، دیگه نگران نباشن. یعصه را بل، این فقط یعصه را میخواد بیان. چرا؟ چون الیومه یعصه الذین کفروا که دیگه مایوس بودن، که دیگه قدرت نداشتن، زوری نداشتن، این احکام هم دیگه آمد، دیگه اینا گفتن دیگه هیچی، دیگه ما دیگه تمام این دستوراتی که ما داشتیم دیگه از بین رفت. این باید یه معنا کنه، بخشی از اون احکام ولو قبلا نصر شده بود از بین رفته بود، اما تفصیلا بیان نشده بود. حالا دیگه اینا میگن عجب، پس دیگه روی این جزئیات هم منخنقه و نمیدونم موقوزه و متردیه و اکل از سبا و ما امثال همه اینا، هی همه اینا کیکی آمد گفت. ایشون اینجور توجیه کرد، توجیه ضعیفی هستا ولی نسبت بقیه. آیه شو بخوانید. الان بیان میکنن. بله. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير
وما
اهل به غير الله. بله. فمن اضطر غير استثناشه، اون استثناشه. آیه بقره بود. بله. اونم شبیه به همینه دیگه، الان نمیخواد اونو بخونید. اونم شبیه به همینه، مضمون همینه. اجمال تنش میگه اجمال داره، کلیه، در حالی که اینجا تفصیل آمده. الان بله، مرحوم علامه بیان خوب داره، همین که در ذهن شریف شما هست. بفرمایید عبارت بخوانید. آره بله بله. حالا هر به همینا میگه که همینا دیگه باعث شد که دیگه اینا مایوس شدن، دیگه این چند تا که آمد اینا مایوس شد. بله، نقده.
نه، فرضیه تدریج در بیان خوردنی های حرام که مؤلف المنار مطرح کرده و آن را به تدریج در تحریم خمر مقایسه کرده است از دهال بیرون نیست.
بله.
الف، مقصود تدریج در بیان مصادیق مأکولات حرام است، یعنی در آیه مائده چیزهایی حرام شده است که در آیه های قبل از آن حرام نشده بود. این فرض باطل
است. اگه میگید مصداق های جدیدی حرام شده که حرام نشده بود، نه، چیز جدید نیومده. زیرا
در آیه مائده حرمت چیز جدیدی بیان نشده است، به این دلیل که منخنقه، متردیه، نقیحه و ما اکل السبع همگی مصادیق میته اند. و جمله الا ما وصیتم مگر آنچه تزکیه کرده اید گواه این مطلب است.
آره یعنی همه اینها چون تزکیه نمیشه همه میتن دیگه. خب میتن هم اونجا ذکر شده بود دیگه، یه چیز جدیدی، یه عنوان جدیدی که حرام شده باشه که نیومده دیگه. اینا مساقای میته هستن. خب میته هم مردم میدونن حرامه، الا ما ذکرتم اینا میتن پس حرامه.
همین گونه است آنچه با عنوان و ما ذبح و
ذبح علی النذر ذبح ما ذبح نصب بله
تستقسمو بالازمام بیان شده است، زیرا اگرچه قبلا از آنها نامی برده نشده است ولی حرمت آنها بدان علت است که مصداق فسقم ذالکم فسقم.
تون همین آیه ها میفهمد ذالکم فسقم، اینا چرا حرام شده؟ ذبح علی النصب ان تستقسم بالازم قبلا ذکر نشده، اما وجهش این است که اینا فسقن. خب
حرمت فسق در آیه انعام سوره مبارکه انعام بیان شده است.
پاورقی نگاه کنید، قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزيرا فانه رجس او فسقا او فسقا اهل لغير الله بفسق. خب بس عنوان فسق، حالا این ذبح ذبح علی النصب چیه؟ چرا حرامه؟ چون فسقه. خب فسق اونجا بیان شده است که اون چه که مصداق فسق است، از یه حکم جدیدی باز به عنوان چیز بیان نشده.
همچنین عبارت
خب حالا اون میشه فرض بعدی حضرت آقای زاره، اون میشه مقصود تدریج در بیان اجمال و تفصیله. اگه میگه شما مرادتون کدوماست، میگید اصلا یک عنوان جدیدی و مطلب جدیدی، موضوع جدیدی آمده، حکم براش آمده نیومده. اگه میگید اجمال داشته حالا تفصیل داده شده اونو برسیم، اون میشه به.
خب همچنین عبارت غیر متجانف الاسم در آیه مائده بیانگر این است که آنچه در این آیه تحریم شده است به علت اسم بودن آن است. تحریم اسم در آیه بقره بیان شده است.
نگاه کنید آیه بقره، ببینید آیه بقره پاورقی، انما حرم، همین وقتی که جناب آیتون رو خوندن، حرم علیکم المیت تودن و لحمل خنزیر و محل بهی لغیر الله فمن از تر غیر باغن ولا عادن فلا اسم علیه فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم. بله
چنان که در آیه دیگری فرموده است و ذروا ظاهر الاسم و باطنه، و نیز فرموده است قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاسم.
اینا در همه اینها این تحریم اسم، حرمت اسم آمده.
از نکات یاد شده روشن شد که آیه مائده بیانگر حرام جدیدی نسبت به موارد مطرح شده در آیات قبل از آن نیست.
این راجع به فرض اول. حالا اگه میگید درست است که نیست، اما بالاخره مجمله، حالا اومده باز کرده مطلب را، تفصیل این چی؟ یه دو جور دیگه. یعنی اون قبلش اسم دیگه، این در اضطرار اسم نیست، اون در ما قبل اضطرار اینا مصداق اسمه. بس بنابراین اون چیزی که از اسم هست و به اصطلاح این برش صدق میکنه حرمت داره. ما قبل نیم این استثناء شده، ما این مربوط به چی؟ از تهای پور اکرام تو به مستثناست، پس اون مستثنا من شاملش میشه. خب حالا بخش دوم.
فرض دوم مقصود تدریج در بیان اجمالی و تفصیلی. اون چه قبلا بیان شده بود اجمالی بود و آنچه در آیه سوره مبارکه مائده آمده است بیان تفصیلی است.
درسته
این تدریج آن بوده که قبلا شرایط فراهم نبوده، ولی در اواخر دوران رسالت که اسلام بعث یافته بود شرایط فراهم شده بود و از بیان تفصیلی و حرمت مردودات نگرانی وجود نداشت.
درست
این فرد نیز بیاساس است، زیرا بیان حرمت مرگاه، خون، گوشت خوک و آنچه هنگام ذبح نام غیر خدا بر آن برده شود که در آیات قبل از آیه سوره مبارکه مائده مطرح شده است نسبت به مواردی چون منفنقه،
موقوزه
و مترسیه مصادیق بیشتری دارد.
دقت میفرمایید؟ یعنی دقت زیباییستا ببینید سب کنید استا یه قهاری قهارانه نخوانید دیگه، چه قهاری اینجا باید آرام بخوانید. بله اینجا باید لطیفانه بخوانید. زیرا بیان حرمت مردار، خون، گوشت خوک و آنچه هنگام ذبح نام غیر خدا بران برده شود که در آیات نام غیر خدا ها، غیر خدا که در آیات قبل از آیه مائده، یعنی اون سفت آیه مکیه اونا مطرح شده، نسبت به مواردی مثل منخنقه و موقوذه و متردیه که در این آیه اومده، اونا هم مساقش بیشتره دیگه، مورد مبتلا به بیشتری. حالا یه قوچی میشی از رو سنگ یفته بمیره، حالا دیگه هنگ میشونه میرن بالا رو سنگا که را برن که اما حالا گوسفند رو برداشته میخواد بکشه، نام بت میبره میکشه. این کثیرا مورد استم بود دیگه، مبتلا به بود. این را که مبتلا به بود حرام کرده، باکش نبوده. حالا یه قوچی از رو سنگ افتاد مرد، میگن ایدادی بیدادی نمیشون وقت بگی چه بحشه که داشت که این رو بگه. یه قوچ هم اگر روی سنگ بزی افتاد مرد، بله زرف نکردید، این هم حرامه دیگه، این مشکل نه. اینا سختر بود که اینا بیشتر مورد ابتلا بود، مصادیق بیشتری داشت. دقت فرمودید، مصادیق بیشتری دارد و بیشتر مورد ابتلای مردم است. و طبعا هر چیزی که بیشتر مورد ابتلای مردمه، مثلا برنج و نان را بیایی تحریم بکنی، حالا مثلا فرض کن که بادمجان را تحریم بکنی، حالا بادمجان مورد ابتلای مردم که نیست، مورد که اما نان و برنج دیگه مورد ابتلای مردم، این که بیشتر مهمه که بله. و طبعا بیشتر با مخالفت مشرکان مواجه بوده است تا موارد نادر الوقوعی که در آیه مائده نام برده شده است. بر این اساس این فرض صحیح نیست که تأخیر بیان حرمت این موارد بدان علت بود که قبلا زمینه بیان آنها فراهم نبوده و ممکن بود با مخالفت مشرکان که آقای المنار اینو میگه دیگه، مضافاً بر این که حالا این یک وجه، همان گونه که پیش از این یادآور شدیم با اون بحث ارتباط یأس کافران با مسئله که یأس کافران باشه از دین اسلام با کامل شدن دین اسلام ملازمه دارد، پس این پرسش مطرح میشود که بیان محرمات مذکور در این آیه چه نقشی در اکمال دین اسلام داشته است، و اگر مقصود این است که این احکام آخرین احکام دین اسلام بوده، یه وقت میگه احکام خودش خیلی مهمه، اهمیتش کمال به لحاظ اهمیت، یه وقت میگه نه دیگه اواخر همه گفته شد و الا اینا، اینا هم گفتن دیگه تمام شد، اینم که درست نیست. اگر میگه که این آخرین احکام بوده، فرض باطل از زیرا طبق برخی روایات در فاصله میان نسبت حجۃ الوداع و رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله احکام دیگری هم نازل شده که آیه کلاله آخر سوره نساء و آیه ربا از آن جمله است. حال صحیح بخاری باز اینجا هم اشاره شده که دیگه قبلا مدرکش هم معلوم شد. این هم دیگه حالا حرف آقای المنار که جدیدترین حرف و مثلا یه قدری به حسب ظاهر از اونا بیشتر قابل بحث بود دیگه، با نداریم الا قدیر. قدیر کاملا دیگه بیانش واضح هست که توضیح هم داده شد دیگه، نیازی به تکرار به نظر میاد که نیست. بله یه پاورقی از مرحوم ابوالفتوح نقل کردیم، ایشون هم حق داره دیگه، هم مفسر ملاییست از مفسرین شیعه، خیلی شخصیت برجسته، کتابشون خیلی کتاب قشنگیه، بعد مجمع البیان میشه گفت کتاب ذرا اتقان، کتاب خیلی مترنیه. حالا بعد نیه عبارت ایشون هم ببینید، فارسی قدیمیه، همین روز الجنان 20 جلد چاپ شده، از آستان قدس تحقیق کرده چاپ کرده 20 جلده، تفسیر خیلی دقیق و خوبیه، شبه مجمع البیان تقریبا. در اخبار آمده است که چون قبرش هم که میدونید کجاست، ابوالفتوح دیگه شهر ری، بله شاه عبدالعظیم اونجاست، وارد میشید در یه قسمت اونجا قبرش، بله در اخبار آمده است که چون رسول خدا صلی الله علیه و آله از مرگ خود خبر میداد، مشرکان و منافقان شنیدند و اندیشه کردند و می گفتند اگر محمد صلی الله علیه و آله بمیرد ما دین او را خراب کنیم و اصحاب او را بکشیم و آواره کنیم، چون رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن موقف بایستاد و آن تقریر کرد و امیر المؤمنین علی علیه السلام را بازو گرفت و آن خطبه کرد و آن سخن گفت، ایشان گفتند انداخت و کید ما باطل شد، نومید شدند از آن چه انداخته بودند. یعنی چه انداخت و انداخته بودند؟ اون مکر و حیله ها، یعنی در واقع ایشون یک مثلا نقشه پیاده کرد، انداخت، طرحی داد، ما هم یه طرحی داده بودیم. خدای تعالی آیت فرستاد، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه الیوم اکملت لکم دینکم. اینم بیان مرحوم ارشد که ابوالفتوح رازی است، خدا رحمت کند. علامه طباطبایی یک بیان نمکین خیلی زیبایی هم راجع به این وخشونه داره که از کافران نتره، از من بترسید خدا، یا شما که دیگه ترسی نداری، که شما که دین ما رو نمیخوای خراب بکنی، که به ما میفرمایید که از کافران دیگه نترسیم، زورشون مثلا مکتبتون میمانه. خب مگه شما میخوای مکتب ما رو خراب بکنی که از شما بترسیم؟ یعنی ظاهرش اینه که برای چی از خدا باید بترسیم؟ خدا که خودش این دین رو آورده، حامی این دینه، یار ماست، معین ماست، برای چی بترسیم؟ نه، از من بترسید، من قانون دارم. حالا که اکملت لکم دینکم، اتممت علیکم نعمتی، ورضیت لکم الاسلام دینا، قانون دارم. قانونم چیه؟ قانون چیه؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. ان الله، قانون دارم. قانونم چیه؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. از اینا بترسید، از من بترسید، یعنی از این قوانین من. اگر بخواهید قدر این نعمت ندانید، خلاصه ارزش اون از دستتون میره. میفهمن اشاره به این داره، در واقع از خودشون میره. از من این بترسید که قانون دارم، قانونم انسانهای خطاکار را مجازات میکنه. البته نهایتش به این برمیگرده. بسیار خوب، این بحث تمام شد الحمدلله. دیگه بحث قدیر بود که بسیار طولانی شد، داره خب واقعا مهمه دیگه، مهمترین سند. اما حدیث شریف منزلت، بله باید ببینیم دیگه اینو، باید چه صحبت تتبع کرد، نیاز به یک تتبع. حالا امشب معجم المفرس که از خدمتون، معجم المفرس الفاظ قرآن، همین کلمه همیشه یه اثر رو ببینید به خودش. من اگه شد بگم، بله قضیه خارجی هست، بله نه اون دیگه. حالا خب ببینید، الان در سؤال حضرت عالی جواب بگونید نهفته است، یه مورد خاصیه، اما اینجا بس کلیه. الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کلیه دیگه. اینا رو برفرضم باشه اونجا میشه قضیه خارجیه، قضیه شخصیه، مورد خاص مانه. قطعا اینجوری نیست که یأس هیچ جا مطرح نشه که، اما یأس به این معنا در این نطاق وسیع. حالا باید هم رجوع بکنیم، حالا برفرض پیدا بکنیم، از حالا جوابش مشخصه، معارضه ای نداره، این کلیه، اونم مورد خاص. خب اجازه بفرمایید بریم سراغ حدیث شریف منزلت. حدیث شریف منزلت برای اینکه یکی از نصوص امامت امیرالمومنین سلام الله علیه، این حدیث شریف منزلت خود حضرت هم بهش احتجاج کرده در مواردی، ائمه طاهرین سلام الله علیهم هم که به این احتجاج کردن و استدلال کردن، علمای امامیه هم که خب معلومه که این رو یکی از ادله امامت حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه میدانن. برای اینکه این دلالت این حدیث روشن بشود، ما یکی سندش رو بحث بکنیم که حالا بحث زیادی هم نداره خوشبختانه اینجا، یکی هم دلالت رو باید بررسی بکنیم. اما بحث سند که خیلی بحث اینجا نداره، چون دیگه وقتی ابن تیمیه یه چیزی رو گفت دیگه بابا من اینا قبول دارم، دستش برد بالا، دیگه معلوم میشه بقیه هم دیگه قبول دارن. بله آقای ابن تیمیه در بخاری آمده دیگه، حالا خصوصیت این حدیث منزلت شانسش این است که این در بخاری آمده و ایشون نقل کرده. ایشون گفته از ان هذا الحديث ثبت فی الصحيحين بلا ريب و غیرهما، هم در صحیحین است و هم در غیر صحیحین. آقای ابو عبدالله گنجی شافعی گفته از مورد اتفاق است که این حدیث صحیح و سند است، و پیشوایان علم حدیث مثل ابو عبدالله بخاری و مسلم بن حجاج دیگران این را نقل کردند. به صحت آن اتفاق نظر دارند. حاکم نیشابور را متواتر دانسته. جلال الدین سیوطی هم درباره احادیث متواتر کتابی دارد، این را هم اونجا آورده. آقای شیخ علی متقی هندی در کتابی درباره احادیث متواتر که نوشته است، حدیث قدیر منزلت را با هم آورده. محمد صدر عالم پس از نقل حدیث منزلت گفته از حدیث از نظر سیوطی متواتر است. ولی الله دهلوی گفته از شواهد این حدیث بسیار و در حد تواتر است. و دیگه بلدرم نیازی نداره. ابن عبدالبر حدیث منزلت از استوارترین صحیحترین روایات دانسته، هو من اثبت الاخبار و اصحها. آقای قرطو چه بود؟ اون چه بود؟ آه شیخ علی متقی هنی در کتابی که درباره من بهش نقل نکرده، در کتابی که درباره احادیث متواتر نگاشته است. حالا اگر تونستید آقای رضایی پیدا کن. خب به نظرم از این دیگه عبور کنیم. آیان اهل سنت از تعدادی از صحابه، بیش از 20 صحابی روایت کردن. محدث بهرانی در غایت المرام این حدیث رو از طریق اهل سنت در 100 روایت و شیعه 70 روایت شون اونجا آورده. این اجمالا سند، چون دیگه بحث توش مناقشه به اون شکلی، یه چند تا مناقشه های بیمزه که آدم خیلی تعجب میکنه نقل کردن. یکی از ابوالحسن عامدی خیلی آدم تعجب میکرد، گفته است این صحیح نیست. دیگه ابن تیمیه آمده است این رو گفته است صحیح است. این ابوالحسن عامدی دیگه چجور آدمیه که واقعا آدم گاهی تعجب میکنه این چطوره. البته حالا این رو آقای از سواق المحرقه یعنی ابن حجر مکی نقل کرده، ایشون گفته که این آقا این رو صحیح ندانست. عزاداددین ایجی هم نمیدونم، این آقای ایجی هم در مجموع یادمه نسبتا با فضلیه، اما اینجا چه مشکلی داشته است که خلاصه اینم صحت حدیث داشون هم نپذیرفته است در کتاب المواقف. تعجبه. تفتازانی قبول کرده منتها گفته واحده صحیح از منتها یه خبر واحدیه که حالا در اجماع اون گردن کلفتی در باره خلافت ابوبکر ما داریم. این حالا مثلا زوری ازش پس کن، زوری نداره. حالا ایشون بالاخره صحتش قبول کرده. جانم میرسیم حالا این البته فعلا بحث سندی میکنن، تو عدالت هم میاد چرا این تفتازانی مدعیه، اونجا حرفایی داره، میرسیم. آقای سید شریف جرجانی هم حرفای تفتازانی رو تایید کرده و گفته محدثان آن را صحیح دانستند ولی خبر واحد است. خب بله، جای تعجب است که چگونه عامدی و دیگران حدیثی را که در صحیح بخاری و مسلم ثبت شده غیر صحیح دانستند، در حالی که عالمان برجسته اهل سنت مثل ابن صلاح و ابو اسحاق اصفرائینی و ابو حامد اصفرائینی و بقیه اینا که دیگه نامشون ذکر شده است، اینا معتقدند که احادیث صحیح قطعی و صدوره. این خیلی چیز عجیبی است که این نپذیرفت. بله، حالا چطور شده است که این حدیث رو تواترشون مناقشه کردن در حالی که بیش از 20 صحابی این را نقل کردن؟ حدیث صلات ابوبکر را گاهی که از 8 صحابه نقل شده متواتر دانستن. پاورقی ملاحظه میکنید، اعلم ان هذا الحديث متواتر فانه ورد من حدیث عایشه و ابن مسعود و چند نگه میشن 8 نفر. حالا برفرض سخن آقا که فرمودن، بله اسم شریف رو یادم رفت، آقا حضرت آقا جناب آقای فرسادوز یک نکته گفتید، یک مرتبه رفتید به یک عالم دیگری. بله همین که گفتید، همین نکته ای گفتید. خب آجان شما که امامت را که از اصول که نمیدانید، که امامت را از فروع میدانید، خیلی خب این خبر هم خبر واحد معتبره دیگه، حجیت داره دیگه. این حرف برفرض که حدیث منزلت متواتر نباشد، اهل سنت امامت رو از اصول دین نمیدونن، خبر واحد هم درش معتبر خواهد بود دیگه. لذا حدیث اهل ائمه من قریش را در ثقیفه ابوبکر بهش استناد کرد و اونم خبر واحد دیگه. خب یه نکته دیگر هم باید بدونیم بعد به دردمون میخوره. گاهی تصور میشود که این حدیث منزلت فقط در غزوه تبوک، در جریان غزوه تبوک این صادر شده. نه اینجور نیست، موارد صدور متعدد داره که اینا رو دوستان ملاحظه میکنید صفحه 331 آمده. یکیش قضیه تبوک، البته در جریان عقد اخوت هنگام تولد امام حسن امام حسین علیهم السلام، که اسمشون را چی بگذاریم، این مطلب اینجوری داره که بعد فرمودن که منزلت شما به هارون، منزلت شما به پیغمبر مثل هارون به موسی است. اون پسراش اسمش بود بله شبر و شبیر، و شبر همون حسن است، شبیر همون حسین است. مثلا این اونجا نازل شد در جریان جنگ خیبر و هنگام سد الابواب و قدیر خم و اون موارد دیگری که پاورقی آدرس داریم نفحات الازهار جلد 17 281 286. حالا آقای ابن تیمیه اینجا یه حرفی داره که میگوید که حدیث منزلت فقط در جریان تبوک وارد شده است. ان النبی صلی الله علیه و آله لم یخاطب علیاً به هذا الخطاب الا ذلک الیوم فی غزوه تبوک. حصر میکنه. خب معلوم شد که نه اینجور نیست، حصر در کار نیست، موارد متعدد دیگری هم داره. برای اینکه بی پایگی حرف ابن تیمیه را حالا بیشتر روشن کنیم، محدثانی که اون روایات رو هم نقل کردن پشت صفحه اون آمده که در غیر از قضیه تبوک این جریان نقل شده، اینا ایست که ملاحظه میکنید، احمد ابن حنبل و بقیه این محدثین اهل سنت. این راجع به سند، الان بحث سند دیگه به نظر میاد که مشکلی ما نداریم، بیشتر برای روی دلالت کار بکنیم.
ده.
خب اون اونایی که گفتن که ما اجماع معارضشه دیگه، اونایی که نگفتن چی؟ تفتازانی گفته در برابر اجماع اعتباری ندارد. درسته، این فرمای شما اونجا درسته، چون نمیگه که اعتبار نداره، چون معارض داره و اجماع معارضشه از اعتبار ساقط میشه. اما جرجانی دیگه به صورت مطلق آورده، گفته از محدثان اینا صحیح میدن ولی خبر واحده، مگر اینکه بفرمایید حالا دیگه این قرینه خارجیه خبر واحد است. خب آقا خبر واحد هم که قابل احتجاجه، مثلا پیش فرض اینه که خب بالاخره اجماع چون هست در قضیه بله خلافت مثلا ابوبکر و اینا، دیگه گفتن خبر واحد. حالا اگه متواتر بود چی؟ الکلام مستحضر دیگه، اونا فرق نمیکنه، اجماع رو حاکم میدانن، نص جلی باشه، خفی باشه، متواتر، هر چی مخواه باشه، اون اجماع قابل عدول نیست، این صرف خبر واحد هم نیست. در هر صورت میتونن دفاع کنن، بگن بالاخره ما رو مبنا خودمون اجماع مانع ماست، میخواد خبر واحد باشه، میخواد متواتر باشه، میخواد صحیح و سند یا هر چی. در بحث قضیه در سقیفه اینا اینجور دیگه، الان مثلا خبر قدیر، آخر دفعه شما بیاد بگید آه خبر قدیر هم متواتره هم دلالت تام، میگن باشه توجیه میکنیم، اجماع میگوید اول ابوبکره، خبر قدیر میگوید علی ابن ابی طالبه، میگیم بسیار خوب چهارم، اون اجماع نمیشه برش داریم، میگیم با خبر متواتره، میگن باشه متواتر باشه، اون اجماع سر جای خودش. حالا حداقل اینجا هست. و اما در دلالت، حالا ملاحظه بفرمایید، ما برای دلالت چیکار باید بکنیم تا این حدیث استدلال به اون تام باشه، چیکار باید بکنیم دقیقا مشخص باشه؟ یک، اولا باید اثبات کنیم که در این حدیث عموم المنازل مقصوده، انت منی به منزلت هارون من موسی، بعض المنازل باشد مفید برای حال ما نیست، باید عموم المنازل باشه الا مستثنیه که نبوت باشه. این یک، اول بس باید این را اثبات بکنیم که عموم منازله. دوم این استش که یکی از منازل حضرت هارون، حضرت های فیض اخلاقی چه بوده؟ یکی از منازل حضرت هارون منزلت الخلافه بوده، امامت خلافت، یعنی دو تا مقدمه داره. همه منازل هارون در این حدیث مقصود است و من منازل هارون الخلافه الامامه. اون وقت میگیم خیلی خوب، حدیث منزلت میگوید علی ابن ابی طالب مثل هارون است، از موسی و ایشون خلیفه است، موسی بود امیرالمومنین خلیفه پیامبره. این باید اثبات بکنیم عموم المنازل. از کجا اثبات بکنیم که در حدیث مراده؟ یک، کلمه منزلت اسم جنسه، اضافه شده است به علم، به معرفه، به علم، انت منی به منزلت هارون، اسم جنس مضاف به معرفه یا به علم به معرفه مفید العمومه، من ادوات العمومه، اسم جنسی که اضافه میشد به معرفه مفید عمومه. حالا این را گذری گفتن دیگه، نقل کردیم یه دیگه از علما. یه اشتباه هم اینجا هست از دایه زمانیان، اشتباه اصلاح کنید. اسم جنس کلمه منزلت در حدیث قدیر نوشته شده، دیگه اشتباه شده دیگه، حدیث قدیر همچنان سایش خلاصه اینجا حاکمه دیگه. بله، کلمه منزلت در حدیث منزلت اسم جنس است که به هارون اضافه شده و به اعتراف مشایخ علم اصول اسم جنس مضاف به معرفه از ادوات عموم است. حالا کلام ابن حاجب را نقل کردیم. بله، بله، خب دیگه اون یه چیز دیگه است. ابن حاجب اسم جنس معرفه و اسم جنس مضاف به معرفه، اسم جنسی که خودش معرفه باشه به الف و لام، مثلا الرجل، مثلا العلم، مثلا، یا نه خودش معرفه نیست، نکره هست، اضافه می شود به معرفه، همچون جمع معرفه الرجال، العلوم، مثلا الجبال، المیاه و و امثال اینا، اون که افاده عموم میکنه. حالا اسم جنس معرفه و جنس مضاف به معرفه هم مثل اون اسم امشد که جمع محلای به الف و لامه که اون افاده عموم میکنه، ایشون گفته اینم همینطوریه. بله، به معرفه را خب پاورقی بیان المختصر، شرح مختصر ابن حاجب. جلال الدین محلی نیز گفته است اسم مفردی که به معرفه اضافه شود و قرینه‌ای بر عهد نباشد مفید عمومه. به این آیه استدلال کرده، آیه شریفه، فلیحذر الذین یخالفون عن امره. امر اینجا مفرده، اضافه شده به ضمیر معرفه و افاده عموم میکنه، یعنی همه اوامر الهی، نه فقط بعضی از اوامر الهی، درسته؟ فلیحذر الذین یخالفون عن اوامره، یعنی اگر هم میفهمند عن اوامره و عن امره، هر دو معناش یکیه، به این استشهاد کرده. این آیه فرمودید. حالا پس مستحبات چی میگید؟ میگن خب دیگه اونا بعد دلیل بر تخصیص داریم که اونا اون اوامر استحبابیه دلیل بر ولی اونا هم شامل میشه، حتی عن امره، حتی استحباب را هم میگید. بله دیگه، اسم چیه؟ چرا؟ منزلت جنس دیگه، علم که نیست که، اسم شخص که نیست که، منزلت، جایگاه، جایگاه. حالا نه در این دیگه اشکالی تشکیک نفرمایید، حالا روی تعامل میخواد بکنید عیب نداره، برای که دیگه همه فحول ادب و اصول این مطلب رو گفتن، کسی روی این خدشه نکرد، هیچ کس نیومده بگه آقا اصلا اسم جنس مثلا نیست و اینایی که اهل فن هم هستن. خب یه موارد دیگری هم نقل کردیم، ظاهرا دیگه به اینا هم خیلی احتیاجی نیست، که پس یکی از ادوات مفید عموم اسم جنس مضاف به معرفه است که در این حدیث شریف هم به همین سبک آمده. این یک شاهده، شاهد دیگرش بگذاریم انشاءالله خودتون هم وقت داشته باشید با دقت مطالعه بفرمایید، که بحث استثناءه. حرفای خوبی هم هست اینجا، استثناء، و حالا تفتازانی بعد میخواد استثناء را استثناء منقطع بگیره، همین تفتازانی که صحبتش بودا استثناء را متصل میخواد نگیره، این را بعد انشاءالله تعالی بررسی خواهد شد. خواهش میکنم مطالعه کنید تا جلسه آینده بررسی کنیم. صلی الله علی محمد و آله.